بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تشهد النماز توقفی فرمود بدل محضر العالم و یا در تشهد النماز براد نسیان و شک و غفلتی آرز شد فرمود نه نسیان بود نه غفلت بود نه شک بود شروع در تشهد نماز توقف فرمودیم، فرمودن مشهود نماز بودم، ناگهان دیدم حضرت بقیت الله وارد حرم شده، چشمم به جمال مهدی افتاد، محو جمال او شده، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب فریاد آمد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی نارد. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی وزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صحبت در پیرامون اخلاق در قرآن کریم است. عرض شد مشهور علمای علم اخلاق می فرمایند اخلاق قابل تغییر است، برخلاف اون دسته از علمایی که میگویند اخلاق قابل تغییر نیست. اخلاق بد قابل تغییر است که تبدیل شود به اخلاق حسن و نیکو. اگر اخلاق قابل تغییر نبود، آمدن انبیا، فرستادن کتب آسمانی عبث بود. اخلاق قابل تغییر است که آمد پیغمبر یزکیهم تزکیه کند، تربیت کند. عرض شد ام الفساد رذایل اخلاقی کبر است که به خاطر کبر شیطان از اون مقام ربوبی فرود آمد، ابا و استکبر و کان من الکافرین. دومین صفتی که خیلی زشت است حرص است، که حضرت آدم ابوالبشر را از بهشت بیرون آورد. سومین صفتی که از اون بحث میکنند حسد است، که قابیل به خاطر حسد برادر خیش حابیل را کشت. چند آیه در قرآن کریم راجع به حسد هست که دعای بحث شده است، که آیاتی که مربوط به حضرت قابیل و حابیل بود، دیشب آیات کریمه‌ای که مربوط به حسد برادران یوسف به یوسف بود مورد عنایت قرار گرفت. آیه سوم مربوط به حسد یهود است نسبت به مسلمین. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. فرماید آنها یعنی یهودیان نسبت به پیغمبر و خاندان او، مراد از ناس در اینجا اهل بیتند، حسد می‌ورزند. یهودیان به ناس، مراد از ناس پیغمبر و آل او هستند، حسد می‌ورزن که چرا ما این نعمت را به اونها دادیم، در حالی که ما به آل ابراهیم که یهودیان هم از آل ابراهیم هستند این نعم را در زمان گذشته داده بودیم. در زمانی که اونها صاحب این نعمت بودند، اگر دیگران به اونها حسد می‌ورزیدند ناراحت نمی‌شدند. ما این کتاب و حکمت رو به آل ابراهیم هم دادیم و ملک عظیمی هم به آنها دادیم. حال بنابر مصالحی که خود می دانیم این ملک عظیم و این حکومت الهی را به محمد و آل محمد علیه السلام مرحمت فرموده اید. چرا یهودیان حسد می‌ورزند به اهل بیت علیهم السلام؟ یکی از ویژگی‌های قوم یهود حسود بودن آنهاست که حسد می‌ورزیدند نسبت به پیغمبر بزرگوار. آیه دیگر از سوره بقره است، این آیه هم در ارتباط با اهل کتاب که بیشتر مفسرین فرمان باز هم ناظر به یهوده. ود کثیرا من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عنده انفسهم. بسیاری از اهل کتاب، یهود، مسیحیت، دوست دارن، وده یعنی دوست دارن. چی رو دوست دارن؟ که مسلمینی که ایمان آوردن بعد از ایمان برگردن از ایمانشون و کافر بشن. چرا دوست دارن اهل ایمان کافر بشن؟ حسدن من عند انفسهم، به خاطر اون حسدی که در درون اونها لانه کرده است، به خاطر این حسدی که در وجود اونها قرار گرفته رنج میبرند که چرا اینها اهل ایمان شدند. آرزو میکنند، دوست میدارند که اهل ایمان بعد از ایمانشون کافر بشوند. این آیه دوم است. آیه دیگر که مربوط به حسد است، مشهور است دیگه، جزء آیاتی است که همتون بلدید و میخوانید و مخصوصا اول صبح ها وقتی میخواهید از خونه بیرون بیایید وارد شده است که انسان رو بیمه میکند، در ارتباط با آیات چهار قول. یکی آیه مشهور و من شر حاسدین اذا حسده، خیلی مهمه این آیه. خدا به پیغمبر میگه که پناه ببر از انسان حسود هنگامی که حسد میورزد. چون گاهی عرض کردیم در مراتب حسد، حسد فقط در این حد باشد که آرزو دارد در دلش سلب نعمت از کسی بشود، اما گاهی فعالیت میکند، کمر به قتل طرف محسود خود میبندد، دست به هزار جنایت میزند تا بتواند نعمت را از دیگری سلب کند. این حسد خیلی حسد خطرناکی است. آیه دیگر در ارتباط با تابعین است. ما یه انصار داریم، یک تابعین. انصار کسانی بودند که وقت پیغمبر بزرگوار وارد مدینه شدند، اینها پذیرایی کردند، یاری کردند پیغمبر و مسلمین رو. طایفه دوم طایفه تابعین هستند. تابعین کسانی هستند که پیغمبر را درک نکردند اما اصحاب پیغمبر را درک کردند. تابعین میگویند والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که آمدند بعد از انصار یعنی تابعین، یقولون میگویند، چی میگن؟ رب نغفر لنا، خدایا بیامرز ما را، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، و اون برادرانی که قبل از ما سبقت به ایمان آوردن که انصار بودن، اونها را هم بیامرز. بعد یه درخواستی از خدا میکنن که اگر احساس میکنید شما در دلتون نسبت به مردم حسد دارید، این آیه رو بخونید و از خدا درخواست کنید حسد رو از دل شما بیرون ببره و تبدیل به محبت کنه. بعد دعا میکنند ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در قلوب ما حسد قرار نده نسبت به کسانی که ایمان آوردند. غل میفرماید راغب در مفردات از غلل است. غلل فرمان چیزی است که مخفیانه و موذیانه در جای نفوذ کند. به همین جهت به آب جاری غلل میگه عرب. چرا؟ چون تدریجا در میان درختان نفوذ میکند. غلول به خیانت هم گفته میشود، به کینه و حسد که نفوذ تدریجی در دل انسان پیدا کند عرب بهش میگه غل. دعا میکنند اهل ایمان، خدایا در دل ما نسبت به مؤمنین کینه حسد قرار نده. در دعای مکارم الاخلاق که یادم میاد شاید 9 سال پیش اولین سالی که افتتاح شد جلسه راجع به دعای مکارم الاخلاق صحبت کردیم ماه رمضان، میفرماید که حضرت سجاد علیه السلام خدایا اگر حسدی در وجود من هست نسبت به اهل ایمان او رو تبدیل به محبتش کن، چون ضد حسد محبت. خیلی بیماری بدی است. در آیه 7 راجع به آیاتی که بحث کردیم از شب اول راجع به حسد صحبت از بهشتیان است. انشاءالله امیدواریم خدا ما را هم به بهشت رحمت خودش جای بدهد. رعالاتی که از بزرگان داره، سلطنت داشت و به خاطر خدا رها کرد و دنبال بندگی خدا افتاد، یه روز اومد بره حمام، راهش نداد حمامی، گفت تو خیلی کثیفی، بری حموم اینقدر کثافت داره بدنت، حموم ما رو کثیف میکنه. اینم خیلی مرد بزرگی بود، نشست کنار کوچه شروع کرد گریه کردن. یه نفر اومد رد شد شناختش، دیدین پادشاه سابقشونه، رفت به حمومی گفت این فلانی ها نشسته کنار کوچه گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ گفت من دیدم خیلی کثیفه، مثل مدتی به آب نرسیده بود، راش ندادم بره حموم، نشسته داره گریه میکنه. گفت خلاصه این سلطنت داشت برای رضای خدا ول کرد و رفت دنبال بندگی خدا. جمع شدن اومدن و حمومی هم اومد، گفت ما رو ببخش آقایی برو حمام. گفت من گریه میکنم به خاطر کثافت جسمم، در دنیا به حمام راهم نداد، چطور با این پرونده کثیف میخوان ما را به بهشت راه بدن، بهشت جای پاک ها. خوشا به حال اون کسانی که خودشون رو تطهیر کرد، جای صلح هاست، جای پاک ها، جای اولیاء خدا هاست. اهل بهشت وقتی میخوان برن بهشت، فرشتگان الهی به استقبالشون میان، ازشون دعوت میکنن که در نهایت سلامت و امنیت وارد بهشت بشین. بعد فرمان وقتی اینا میخوان برن داخل بهشت بشن، قرآن فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما اگر حسدی، غلی، کینه چیزی هم در دل اینها در دنیا بوده، این رو از اینها میکنیم، نزعنا، دور میکنیم، که وقتی که وارد بهش میشن دیگه اون یه ذره ناخالصی هم در وجودشون نباشه، تطهیرشون میکنیم دم آخر. اخوانن علی سرر متقابلین، بعد میرن روی تخت های بهشتی. سرر به همین تخت ها گفته میشود، تخت ها مقابل هم دیگه اهل بهشت می نشینند. روایت داره که اهل بهشت از اهل بیت دعوت میکنن و اونها به خانه شون میان. همه لذت بهشت به اینه. تصور نکنی لذت بهشت مثلا به میوه یوست، به خوراکی های اوست، به حورالعین اوست. تمام لذت بهشت به این است که شما بری امیرالمومنین صلوات الله علیه رو دعوت کنی، یا علی امروز به خانه من مولا بیاد، به خانه تو در بهشت بنشینه و تو به نگاه به صورت علی کنی، و چه لذتی بالاتر از این. یه موقع امیرالمومنین رو نخواهی به این نیت که فقط علی تو رو به بهشتت ببره. آخه می عمر گریه میکنه که امام حسین منو ببره به بهشت. این نقصان است. ان الله خلق الجنه من نور الحسین، خدا همه بهشت رو از یه تجلی جمال حسین خلق کرده است. یه عمر گریه میکنی که امام حسین تو رو به بهشتت ببره. تمام ملائکه از یک جلوه جمال مولا علی خلق شد. تمام حوران بهشت از یه تجلی صورت حورا و انسیه فاطمه زهرا سلام الله علیها خلق شدن. سلمان یه روز میره، مولا علی دستور رو گرفت، سیر ملکوتی بهش داد. به کجا رسیده بود سلمان که می فرماین بهشت اعشق است به سلمان تا سلمان نسبت به بهشت. بهشت عاشق تره که سلمان مهمان او بشود. چه بندگی کرده و به چه مقامی رسیده است. یه سیر ملکوتی مولا به او داد، دستشو گرفت، سیر ملکوتی بهش داد، از این خاکدان بلندش کرد، بردش در بهش، جایگاه او رو به اون نشون داد. این قصر توست، این باغها، جنات تجری من تحت الانهار، این نعم. سلمان همینجا بمان، به دنیا بر نگرد، تلخی سکرات موت نداشته باش، تلخی مواقف برزخ رو نداشته، معطلی های قیامت را نداشت. مسلمان مثل ما نخود و کشمشی نبود که حواسش جمع، چون ده درجه ایمان رو داشت. یه نگاهی به صورت علی کرد، گفت یا مولا تو هم میمونی؟ فرمود من باید برگردم برم تو دنیا. گفت آقا بهشت من علی بود؟ یا علی من تو رو میخوام، حور میخوام چه کنم، قصر میخوام چه کنم، درخت میخوام چه کنم، خودتو میخوام. همین کار رو زین العابدین علیه السلام کرد با جابر، بردش حضرت داخل بهشتش کرد. تا نعم بهشتی رو دید حالش منقلب شد، برگشت گفت آقا نمیشه من اینجا بمونم دیگه، نیام تو دنیا. حضرت فرمودن خیلی فرق است بین تو و سلمان. جدن به او گفت بمون، گفت من تو رو میخوام. چهار تا درخت دیدی اما یاد برم. لذت های بهش به دیدار اولیاء خدا، نهورو قصورو غلمانو نعم بهانه ایست که تو را به بندگی خود بکشانه. منو تو رو خلق کرده، میدونه غریزه جنسی داری، یه چش ابروی خوشگل میبینی آب دهنت را میفته ضعیف و نفس، میگه چشم تو بپوشون از نگاه به این دختر زیبا حورت میدم. باخشه دماوند دوست داری، دوست داری بری کلاردش یه ویلا داشته باشی، آرزوشو میکشی. میگه اگر معصیت مرا نکنی جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، بهت نعم میده. بهانه است که تو بنده او بشی، ولی تو به خاطر حور و قصر و قلمان بندگی نکن. یا غایت آمال العارفی، زیارت امین الله میخونی و منتها منای، ای انتهای آرزو من. که از چیزهایی که سبب میشود بهش را از ما میگیرند، حالا من مرتبه پایینه به اونجا که نرسیدم دنبال همین هور و قلمان و درخت و نعم باشم، همین بیماری مهلک حسدیست که در وجود ما خانه کرده است. در محجت البیضا ملا محسن فیض اعلی الله مقامه در جلد پنجم صفحه 327 این حدیث شریف رو نقل فرمودن که خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم می فرماید انه سیصیب امتی داء الامم، به درستی که در آینده نزدیک مصیبت و دردهایی که به امم گذشته رسید به امت من هم میرسد. این امت من هم گرفتار اون دردهایی میشوند که امم گذشته گرفتارش بود. قالو گفتن و مازا داول امم، چه بوده اون دردهای امم گذشته؟ قال حضرت فرمود ال اشرو و البطرو و تکاثرو و تنافسو فی دنیا و تباعد و تحاسد و حتی یکون البغی ثم یکون الحرج. حضرت فرمود اون دردهایی که در امم گذشته بوده و به این امت منم میرسه، اینا گرفتارش میشن. الاشرو، اشرو یعنی هوسرانی، اینا هم هوسران میشن. که فرمود در دوره آخر الزمان زنهایی پیدا میشن، کاسیاتون، آریاتون، لخت، اور، مائلاتون الى شهوات، میل دارن به سوی شهوتها و هواها، به صور مختلف خودشونو به نامحرمان عرضه میکنن. فرمود اون دوره آخر الزمانه و هو شر الازمنه، فرمود بدترین زمان هاست که ما طبق روایات دو دوره آخر الزمان هستیم، دوره آخر الزمانیم. خیلی از نشانه های آخر الزمان پیدا شده است. دینهم دنانیرهم، دین مردم آخر الزمان پول، الان همینه. قبلتهم نساءهم، قبله مردم آخر الزمان زناش، که میخواد برم دیدن مادرم، مریض مادرم رو ببینم، زنم اجازه نمیده برم، قبلش شدم. بتونهم آلهتهم، خدایان مردم آخر الزمان شکمه های اونهاست. مساجدشون از نظر بنا خیلی آباده، 2 میلیارد یه مسجد ساخت. قلوب نمازگزاران خراب و فاسد، از بالای مأذنه مساجد مردم آخر الزمان صدای له و لعب به گوش میرسه. مکرر شنیدی ولی دقت نکردی. نوع این خادمایی که تو مسجدان، بعضیشون خیلی آدمای بی سوادی هن. سواد ندارن، خیلیشون آدمای خوبی هن. برای که خودشو راحت کنه نیم ساعت یه رو ده دقیقه مونده به اذان، این پیچه رادیو رو باز میکنه میذاره پشت بلند کن. این صدای دلی میزنه تا بشه پیشخانی اذان. از علائم مردم آخر الزمان. الرجال بالرجال و النساء بالنساء. در دوره آخر الزمان زنها به زنها اکتفا میکنن، دفع غریزه جنسی میکنن یعنی مسابقه. مردها به وسیله مردها دفع غریزه جنسی میکنه. فراوان شده. چه میکنه جوان 30 ساله‌ای که نمیتونه زن بگیر؟ چه میکنه دختری که 30 ساله تو خونه از 20 ساله از بلوغش گذشت؟ خیلی مشکل. علایم آخر الزمان پیدا نشده. در دوره آخر الزمان پیغمبر فرمود امر بر بیننده مشتبه میشه. یه نفر رو میبینه شک میکنه که این زن یا مرد. مکرر تو خیابون دیدی واقعا شک میکنه، فکر میکنه زنه، میری جلو میبینی مرده، کیساش بافت، فکر میکنه مرده، میری جلو میبینی زن. از علایم آخر الزمان. در دوره آخر الزمان امت من ربا میخورند اما به عنوان هدیه. 5 تا سکه زیر میزی که به این مضاربه که سوری هم هست و ربوی است، اجماعی است که ربوی است، نه جنسی بوده، نه خریدی، نه فروشی، هیچی. 500 میلیون تومان وام میگیره یه نفر، فاکتور قلابی مینویسه آقا 500 تومان من جنس خریده، میگیره و میره میرزه تو بساز بفروشی یا تو ملک خریدن و فروختن. رباس یکی از مسئولین یکی از بانک ها من میگفت که من از کجا بدونم که این هدیه است یا رشوه است؟ تو واقعا نمیدونی؟ چرا خودتو میزنی به حماقت؟ چرا تجاهل میکنی؟ اگر تو با کاری موافقت نمی کردی، کارشیلو نمی انداختی، آیا سکار برات می آورد؟ آلیشه ابریشمی تو خونت پارک می اومد پنگ کنه؟ نه، و بدون که رشوه. فرمودن در دوره آخر الزمان معاملات ربوی انجام میدن اما با عنوان بیع. ربا که قوا میکنه که علائم آخر الزمان دیگه. چیش پیدا نشده؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای میر جهانی رو رضوان الله تعالی علیه، تو جلد کتاب داره به نام نوائب الدهور فی علائم الظهور، اونجا روایات عظیمی رو نقل کرد. ظاهرا یه نفر میاد خدمت آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه میگه یا علی میشه یه شبهی از مردم آخر الزمان من نشون بده، هم مردم آخر الزمان رو ببینم. روایتش مفصله. حضرت یه روز فرستادن تو یه باغی و رفت تو اون باغ، چیزهایی دید. یکیشو من عرض میکنم، میوه‌هایی رو دید بسیار زیبا، سیب‌ها سرخ، گلابی‌ها قشنگ، انارهای قشنگ. وام میکرد اینا رو باز میکرد، دید توش پر کرم و کثافت. متعجبانه آمد بیرون که خیلی باغ عجیبی. فرمودن دیدی اون میوه‌های قشنگ رو؟ که ظاهرش آراسته بود و توش خراب بود. گفت بله. حضرت فرمود اینا مؤمنین آخر الزمان، هم مؤمناش، ظاهر آراسته تو خراب، هم مؤمنینش. شما فکر میکنید به خاطر چی فرمودن که در دوره آخر الزمان با مردم باشید و نباشید؟ یعنی چی؟ فرمود با مردم در دوره آخر زمان باشید و نباشید. باشید یعنی در حد سلام علیکم ارتباط داشته باشید با مردم. نباشید مردم نزدیک نشید، یعنی نزدیک بشید اما یه ذره دین خودت هم از دست میره، میره هیچ خبری نیست. و من تجربه کردم این معنا رو. بابای ما آدم عامی و کاسبیه، اما آدم خوبیه، میگه در دوران عمرم یک دروغ نگفتم. راست، من که بچه‌شم ملام هستم، جا صد تا دروغ گفته باشم. میگه من یه دروغ نگفتم، راستم. حالا شما نمیشناسیش، اینجا هم نیست که بگیدم به در تعریف باباشو کرد برم باباشو ببینم. اینجا نیست، مشهد یه گوشه بره خوزیم. وصیت‌نامه‌اش نوشته اگر کسی اومد بعد از مرگ من از تو که وصی منی گفت یه تومن از بابات میخوام، دروغ میگه، چون من در دوران عمرم بابا کسی قرض نگرفت. همچه آدم ها خیلی خوبن دیگه، هستن گوشه کنار. این شعر رو بابای ما برای ما میخونه، میگه دست بر هر که زدم رسوا بود، کوه با این عظمت پشت سرش صحرا بود. خدا نکنه خدا پرده ها رو برداره، پرده ها بره کنار، بعد میبینیم خبری نیست. لفظ ظاهر حرف، در حالی که ما درون را بنگریم و حال را، نهی برون را بنگریم و قال را. مرده رو میشست، دید خیلی کثیفه. مرده شده گفت بدبخت، آدم فقیری بودی، آب نبود تو دنیا، آب که فراغون بود، مجانی هم بود، خب لاغل خودتو میشستی، نون نداشتی بخور، آب که فراغون بود. مرده بلند شد، نشست، زنده شد، یه جمله گفت، دوباره خوابید. گفت قصاب من از وقت خودم رو شناختم مشغول به شستن تو بودم، یه بار به بیرونم نگاه نکردم، تو رو شستم. ما همه بیرون شوری داریم، بیرونمون آراسته است، تو چه خبره؟ شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله تعالی علیه همینجایی که قبرش دید امام رضا علیه السلام نشستن، در صحنم باز، هر چی میان تو حیواناتن، کی؟ 100 سال پیش. اون اونا، اون آدم ها، واسه جمال الدین گلپایگانی 70 سال پیش و 60 سال پیش دم بقالی سگ و خوک و گربه و پلنگ میدید در نجف. او لغمه ها، اون پولای پاک، او آدم ها که ملا محسن فیض می فرماید کسانی که 100 سال قبل از ما زندگی می کردن اگه زنده بشن ما مردم رو بینن دست تر به ما نمی زنن، اینقدر اونا می فهمن که ما وضعمون خراب. و بعد از ما چه خواهد شد؟ الا اشهرو، دردهایی که در امت قبل بود به امت منم پیغمبر میرسه. الا اصلانی ول بترو، عیاشی. شب ماه مبارک رمضان بر من نقل میکرد، یا آقایی رفتم افطاری، اول از آن نشستیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع که کردیم، برای ما ماهواره را تنظیم کرد سر صفره، اللهم لک الصمت و علی رزق افترت و بعد این تفکر این بله یه عرضم خانم بیبندوباری داره میخونه و میرقص و افطاری گوارا باشه بر مهمون ها. عیاشی و تکاسرو، افزون طلبی، مسابقه مادیت، فقط دنبال این پول بیاد، حلال باشه، حرام باشه، ربا باشه، لجن باشه، پول بیاد. و تنافس فی دنیا، مسابقه در دنیا پرستی، که میبینید چه خبره این مسابقه. به قدر این مسابقه قوی شده که انسان متحیر میشه، که چطور می شود یک انسانی که با یک کف دست نان با یه ذره پنیر سیر میشه، یه دست لباس و خوش سلیقه باشی چند سال میتونی ازش استفاده کنی؟ که فرمود پیغمبر از مال تو لباسی که بپوشی، غذایی که بخوری، مالی که انفاق کنی نصیبت میشه. یه چیز دیگه ای که با آپارتمانش تنها و غریبانه مرد. دو سال پیش یه آقایی که فامیلش میگفت تتمه حسابه یکی از بانگاش 30 میلیارد تومان، بدنش بود تعفن گرفته بود، هم صدا بدن از این خانه بوی گن میاد. پلیس خبر کردن، در آپارتمانش شکافتن، رفتن تو، دیدن که بیچاره مرده، بدن بوی تعفن، سوسکا رو بدنش جمع شدن. این حاصل قدیمی ها خوب شعر میگفتن: گذر کردم به قبرستان کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک رفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. این بشری که اینقدر از دنیاش میتونه بهره ببره چه میکنه؟ آخه میخوای چه کنی؟ 600 واحد آپارتمان ساخت، 500 تا یه جا، 400 تا یه جا، 300 که چه بشه؟ یکی از اینا همسرش به یکی از دوستان عقیل گفته بود که دو شب دو نیم شب میاد، دو هفته یه مرتبه ما نمیبینیمش. حالا خیلی مردم آرزوی آقا رو میگیرن، دور که میرن حسرت میشه آقای فلان، آقای فلان. بیچاره این آرامش نداره، این خواب نداره، این راحتی نداره. زنش میگه ما هفته یه بار نمیبینیمش، روز 10 تا آرام بخش میخوره همین آقایی که تو دور نماشو نگاه میکنی، قبطه به حال اون میخوری. حالا مسابقه در دنیا پرستی را افتاده، این که میخواد از اون یکی جلو بزنه، اون یکی میخواد از اون یکی جلو بزنه. حتی در امور معنوی ما هم رخنه کرده. یه رفیق داشتیم از بزرگان این حیات تهران بود، خدایش رحمت کند، از اخیار تهران بود. یه زمانی که اومدن عده‌ای رو تعیین کرده بودن بزرگتر حیات و اینهای، بنده خدام چون خیلی آدم باصفایی بود و واقعا خدوم و خدمتگزارم بود و از مخلصین، این میگفت تو مجالس مذهبی ما هم وقتی که میریم مثلا این جلسه دعوت میکنه میریم اونجا، میریم که اول کاسه ها و بشقاباشون و سینی هاشون و اینها رو به رخ هم میکشن که هیئت ما 50 تا سماور داره، مثلا جلسه ما 40 تا دونه قاشق داره، جلسه تو مثلا 30 تا قاشق داره، بعد جلسه ما یا جلسه شما بهتره. پناه میبره تو این شؤونات معنوی ما هم مادیت نفوذ کرده تا اینجا پیش آمده و تباعد و فرماید اختلاف و دوری در بین امت من پیدا میشه و تحاسد و حسد متقابل، این نمیتونه اونو ببینه، نمیتونه اینو ببینه، حتی یکون البغ، این حسد تحاسد متقابل به جایی میرسه که ظلم به وجود میاد. وقتی که ظلم کردن ثم یکون الحرج، بعد از این ظلم هرج و مرج اجتماعی در امت من پیدا میشود. خب خواستم راجع به آثار حسد صحبت کنم که یه وقت اجازه نمیده که وارد این بحث بشیم. حالا چند لحظه عرض میکنم سری دلگرافی آثار سوء این بیماری رو علمای علم اخلاق بیان کردن. اول اینکه حسود دائما ناراحت، همیشه رنج میبره چون نمیتونه نعمت رو بر دیگران ببین و این رنج سبب بیماری روحی و جسمیش میشه. لذا بعضی ها هستن میبینی همیشه افسردن، وقتی نگاه کنی بررسی کنی میبینی حسوده. لذا امیرالمومنین فرمود اسوأ الناس عیشا الحسود، بدترین مردم از نظر آرامش و زندگی انسان حسود. یا فرمود لا راحت لحسوده، انسان حسود راحتی نداره. یا فرمود الحسد و شر الامراض، حسد بدترین امراضه. حتی حضرت اشاره میکنه مسئله سلامتی جسم، فرمود العجب و لغفلت الحساد ان سلامت الاجساد. تعجب میکنم از این انسانهای حسود که چطور به فکر سلامتی جسمشون نیستن. یه زن حسودی بود، وقتی میرفت یه جا مهمانی، مثلا میدید یه خانم یه لباس خوبی تنش، شب زندگی رو جهنم میکرد به شوهرش، حتما فردا باید از این لباس تهیه میکرد. حالا داشت نداشت اصرار میکرد، پول میگرفت، فردا بازار رو زیر رو میکرد، از اون پارچه میگرفت میداد خیاط، میدون که مثل اون پارچه‌ای که برتر اون زن بود بر تن او هم باشه. قوقایی سر این مجالس زنانه نقل میکنن گاهی وقت، میگن مثلا مجلس مولودی گرفتم، مجلس آراستن و نشان دادن مدها و تجملات به هم دیگه هست، هر کی هر چی داره به خودش میآویزه و اونجا جلوه بده. اومده مولودی حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه ای که چند وصله از لیفه خرما بر چادرش بود، تو مجلس مولودی که به نام حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته میشه، میشه سالن مد. در بیان دیگری حضرت فرمود الحسد و لا یجلب الا مزرتن و غیزن یوهن و قلبک و یمرز و جسمک. حسد چیزی جز زیان و خشم برای تو بیچاره نداره، بیچارت میکنه. عجیب، حضرت اشاره به بیماری قلبی میکنه، میفرماید یوهن و قلبک، قلبتو ناتوان میکنه، و یمرز و جسمک، جسم تو رو مریض میکنه. اینقدر حسود نباش. میفرماین آثار معنویشم که زیاده، حسناتو از بین میبره، گناه برات ایجاد میکنه. دیگه میفرماید دوستان خودشو انسان حسود از دست میده، به خاطری که حسد میورزه، مردم هم میفهمن این حسود، ازش دوری میکنن. لذا فرمود الحسود لا خلت له، حسود دوستی ندارد، تک تو اجتماع میمونه. دیگه میفرمان از رسیدن به مقامات بالا هم محروم میشه بیچاره. چرا؟ به خاطری که کسانی که میخوان به مقامات بالا برسن قدرت دافعه نباید داشته باشن، قدرت جاذبه داشته باشن، مردم رو جذب کنن که به مقامات بالا برسن. اما حسود دافعه داره، به خاطر حسد دلش، این حسد دلش بروز میکنه، سبب میشه که مردم از او دور میشوند. لذا فرمود الحسودو لا یسود، حسود هرگز به سیادت و آقایی نمیرسد. ششم فرمان آلوده شدن به معاصی دیگر، حسوده نمیتونه این آقا رو ببینه، برای که این آقا رو زمین بزنه پشترش چیکار میکنه؟ غیبت میکنه، بدنامش کنه، تهمت میزنه، از سکه بندازش. ریشه خیلی از گناهان ما برمیگردد به بیماری اخلاقی و زشتی که در اکثر مردم هم وجود دارد. پیغمبر فرمود سه تا گناهی که مردم ازش خلاصی ندارن، یکیش حسد. اونطور حضرت دستورالعمل داد، فرمود راه نجات اینه، حسد که درت پیدا شد دست به کاری نزن، کارسازی نکن، ظلم نکن، اقدام نکن. در درونت حسدی که هست تو رو وادار به کاری نکن. تا این حدش بعضی علما فرمودن معفوه. البته یه جمله داره مولا محسن، مرحوم نراقی هم اینو دارن در معراج الساده، نکته لطیفی، خوب دقت کنید. فرمان درسته که حسد درونی داری، دست به کاری هم نزدی، غیبت هم نکردی، تهمت هم نزدی، اما وقتی که نعمت به انسانی میرسد تو ناراحت میشی، و وقتی بلایی به اون انسان میرسه تو خوشحال میشی. فرماید چون خوشحال میشی که یک مؤمن گرفتار شده، به خاطر سرورت، به خاطر غمی که مؤمن خورده تو نقطه عکس شاد شدی، گناه و معصیت مرتکب شد. چون مؤمن باید غم مؤمن را بخورد، مؤمن باید مشارکت در غم مؤمن داشته باشد. خدا لعنت کند بنی امیه رو، چه کردن با اهل بیت علیهم السلام. اما حق همیشه پیروزه، الحق و دوله و الباطل و جوله. هر کجا میری میری آثار اهل بیت هست. مشرف شدید عتبات عالیات، وقتی که میخواید برید طرف نجف، در بین راه شما رو راهنمایی میکنن به یک حرم دلربا که توی اون حرم دو تا ذریح کوچک هست. خدا روزی کنه انشاءالله. که از بزرگان میگوی که از جایی که دعا مستجاب میشه بین همین دو تا ذریح کوچک دو تا فرزندان مسلم ابن عقیلن، خیلی هم آبرو دارن پیش خدا. دو تا ذریح کوچک دارن، آقا محمد، آقا ابراهیم. غریبانه اینها رو کنار نهر آب حارس کشت، اما حق چه جلوه‌ای داره. موندن سرفراز، مردم میرن اونجا گدایی میکنن، حاجت میگیرن، باب الهوایج هم هستن. مرحوم مازندرانی در معالی و سبتینش قصه شهادتشون رو چنین نقل میکنه، از معالی و سبتین دارم نقل میکنم. فرماید این آقازاده ها حدود یه سال تو زندان بوده. یه شب برادر به برادر گفت بیم خودمونو بر این پیر مرد زندانبان معرفی کن، شاید دلش به حال ما بسوز. اومدن گفتن پیر مرد، تو پیغمبر خدا رو میشنسی؟ گفت بله من مسلمونم. آیا علی رو میشنسی؟ گفت من شیعه هم، علی امام اوله. پیر مرد فاطمه زهرا رو میشنسی؟ فاطمه دختر پیغمبر من، چطور نشنسی؟ پیر مرد حسن ابن علی رو میشنسی؟ گفت حسن ابن علی امام دوم همه. گفت پیر مرد آیا حسین رو میشنسی؟ چرا نشناسم؟ خدا لعنت کنه که سانی که سال گذشته حسینو در کربلا غریبانه کشت. گفت پسر عموش مسلم ابن عقیل رو هم میشناس؟ گفت بله میشناسم، مسلم رو هم عبیدالله مظلومانه در کوفه کشت. گفت پیر مرد ما دوتا یتیمان مسلم ابن عقیل. گفت عجب آقازاده ها، چرا زودتر به من نگفتی؟ صبر کنید هوا تاریک بشه، من نان و آب تهیه میکنم شما را آزادتون میکنم. شب که شد دم غروب دوتا آقازاده ها را با مقداری نان و آب از زندان آزاد کرد. خب کبوتری که از قفس آزاد میشه باید تیز پرواز کنه. من رفتم نگاه کردم بهار رو، دم علامه مجلسی رضوان الله علیه این فرماید که اینا نتونستن زیاد از زندان دور بشن و چش این بود، زندانی که بچه ها توش بودن نمناک بوده، نمور بود، پاهای این بچه های کوچه یک سال روی این نمها بود، پاها توان رفتن نداشت، لذا نتونسته بودن زیاد دور بشن. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله رسیدن کنار درختی تکیه دادن غریبانه، دستاشونو به گردن هم آمیختن، زنهار سی کلیز دارم اومد آه ببرم، دی دوتا بچه معصو یک دیگر رو بغل گرفتم، دارن ناله غریبان سر میدم. گفت من التما کیستید شما؟ گفت ما یتیمان مسلم بلغیلی. آقازاده ها من یه مولایی دارم شیعه است، بیاید شما رو نزد او ببرم، از شما پذیرایی میکنم. آقازاده ها رو برد خونه، زن عارض از بچه ها پذیرایی کرد، غذای گرم آماده کرد، بستر نرم انداخت. محمد به ابراهیم گفت یه سال خواب راحت نکردی، امشب هم دیگر رو بغل کنی راحت بخوابی. حارس ملعون نیمه شب خونه آمد، همسرش گفت کجا بودی؟ گفت مگه نمیدونی یتیمان مسلم از زندان فرار کردن؟ حارس برا سرشون جایزه گذارده. نیمه شب بود، آقازاده سراسیمه از خواب پریدن. محمد گفت خواب عجیبی دیدم برادر. ابراهیم گفت منم خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم وارد بهش شدی، بابا مسلم ایستاده، پیغمبر فرمود مسلم اومدی اما یتیماتو تو کوفه تنان آمادی. بابام گفت یا رسول الله فردا شب بچه هم تو بهش مهمان منم. معلوم میشه امشب شب آخر عمر ماست، حارس ملعون تو تاریکی اومد جلو، گفت کیستید شما؟ تو خونه من چه میکنید؟ آقازاده خود رو معرفی کردن. علامه مجلسی میگه اولین کاری که کرد دو تا سیلی به صورت بچه آدم. دستای بچه ها رو با تناب به هم بست، شب سختی گذشت به این آقازاده ها. فرد و صبح بچه ها رو رو انداخت بیاره کنار نهر آب، هرچه همسرش بهش التماس کرد اعتنا نکرد. اووردشون کنار نهر آب، شمشیر رو داد به پسرش، پسرم سر بچه ها رو جدا کن. گفت بابا این مظلوم ها گناهی ندارن، من دستم رو به خون این آلوده نمی کنم. شمشیر رو داد به دست غلامش، غلام سر بچه ها رو جدا کن. می نویسد غلام شمشیر رو زمین انداخت، خودشو زد به نهر آب، زیر آب میرفت و بالا میآمد و این صدا میزد حبیبی یا حسین. خودش اومد جلو میخواد سر آزادار و جدا کنه، گفتن حالا که میخوای سر ما رو جدا کنیم اجازه بده ما دو رکعت نماز بخونیم. دو رکعت نماز خوندن، دستای کوچکشون رو در خونه خدا بلند کردن. خدا تو حکم کن بین ما و این ظالم که تو احکم و لاکمی. اومد جلو سر برادر بزرگ و اول جدا کنه، داداش کوچیک دوید جلو، حارس تو رو خدا اول سر منو جدا کن، نمیتونم برادرم و بی سر ببینم. اومد سراغ برادر کوچکتر، اول سر او رو جدا کنه. برادر بزرگ دوید جلو، حارس تو رو خدا اول سر من رو جدا کن. گفت چرا اول سر تو رو جدا کنم؟ گفت چون روزی که از مدینه بیرون اومدیم مادرم این داداش کوچیکه رو دست من سپرده. تا سر برادر رو جدا کرد می نویسن برادر کوچک خود شد تو خونه برادر اندام. برادر طاقت ندار برادر رو غرق خون ببینه، یه برادری رو سراغ دارم وقتی رسید کنار بدن برادر، دیدن دستشو به کمر فرمود ایلا تفرون، دید لشگر دارن فرار میکنن. فرمود کجا فرار میکنید شما که منو بی برادر گردید، شما که گمر منو شکستید. چه شد اون دست بلندی که به آن بلند دمیت بود که من بازوی حیده مردم آورده. عباس من صدای سم اسباب به حرام می گفتم، خاطر جمع به خوابی برادر دارم. حرف منو زینب و کلثوم این که چو عباس دلیری و دلاور دارم. شاعر سرود به زبان عربی یوم ابو الفضل استجار الهدى، یعنی عاشورا روزی بود که حسین به عباس پناه بود. بعد شعرش رو خط زد گفت این غلطه، امام به غیر امام پناه نمی آوریم. شب در عالم رویا ابی عبدالله رو زیارت کرد، فرمود چرا شعر تو خط زدی؟ شعر درست بود، من روز عاشورا پناه به عباسم بردم. از کسرت بلای روز عاشورا قرص خورشید دل می شب. چقدر این عرب بیابانی تو حرم عباس زیبا حرف زده. انشالله بریم همه حرم قمر بنی هاشم، چه صفایی داره چه لذتی داره. به خدا منظره از بین الحرمین زیباتر تو دنیا وجود نداره. این طرف نگاه میکنی حرم حسین، اون طرف حرم عباس. چقدر دل رو باز، چقدر زیباز. عرب بیابانی اومد تو حرم ابوالفضل، چند مرتبه گفت عباس انت اخو زینب، انت اخو زینب. عباس آیا تو برادر زینبی؟ یعنی زینب برادری مثل تو داشت؟ دورو به مجلس نام حرمان بردم. زینب برادری مثل تو داشت، به من تازیانه زدن. بعضی بزرگان فرمودن وقتی بچه‌ها رو بین راه تازیانه می زدن، وقتی به رقیه سیلی می زدن، می گو امو اگه زنده بودی کسی جرأت نداشت ما رو سیلی بزنه. بود امیدم که مرا یاری کنی، سالها به حرم علم داری کنی. ای دریغا شد امیدم نامیدی. ای دریغا شد امیدم نامید، بی برادر گشتم و أجدادهم خبير. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بيدين المقطوعتين العباس يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد بباني فرج مولاي ما را برطرف فرما سباب زور شن با آفیت فراهم فرما باقی منده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما فتمی عمر ما رو در دوران زورشون تقدیر فرما از ما مکروهی به محضرشون ارزم فرما ما رو مشمول دعای سهرشون قرار بده عرش خیر صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما ما را به امام زمان منعف فرما کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان مبارکش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای امام راحل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما جوانان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما حسن عاقبت مرحمت فرما بالنبی و آله ثم